من بینای خودش برگرد.
شش ماه تجربه نابینایی کودک در سالهای بعد منجر به پذیرفته شدن او در کلاس درس استاد حاج میرزا امامی شد.
حاج میرزا مهدی معروف به حاج میرزا آقا امامی نقاش در خانواده روحانی به دنیا آمد. فراگیری نقاشی و مینیاتور در اوضاع و احوال آن زمان چندان پسندیده شمرده نمی شد و او ناگزیر برای گریز از نکوهش دیگران دور از انظار به تمرین و فراگیری می پرداخت. در زمان فعالیت وی، حاج محمد علی شمشیرگر اصفهانی به حجره میرزا آقای امامی می رود و آثار میرزا آقای امامی را خریداری و به استانبول می فرستد. به تدریج کارهای او در استانبول طالب پیدا کرده و پس از آن کارهای او راهی اروپا می شود و هرچه پیش می رود بر شهرت و عواید او افسوده می شود، چنان که در سراسر ممالک آسیا و اروپا نامور گشته و در این دوران زندگی او دگرگون شده و رفاه نسبی به دست آورد. حاج میرزا آقا شاگردان بسیار تربیت کرده است که اکثرا در کارشان موفق شده اند.
استاد من حاج میرزا آقای امامی یه مرد روحانی بود، یه مرد شریف بود، در کسوت روحانیت بود، طوری که ولیعهد ژاپن وقتی که اومد اصفهان گفت من میخوام حاج میرزا آقای امامی رو ببینم. امام میشناختنش از اول قیصری اصفهان، کلاهشو برداشت به احترام حاج میرزا آقای امامی، اومد و رفت اون تو پله های اونجا و اون بالا.
حاج میرزا امامی کودک بازیگوشی را به شاگردی پذیرفت که نابینایی، فرصت و قدرت نقاشی با چشمان بسته را به او داده بود.
به من وقتی که خواستم برم کارگاهش با پدر من خیلی دوست بود، به من گفتش که تو اگه که میخوای نقاشی کنی کار خیلی سختی ها، جا نزنی یه دفعه. گفتم نم. اول نقشی که اول طرحی که به من داد یه آهو بود، گفت برو از این نقاشی کن. من رفتم تا صبح با خوابم نبود. باور کنید خوابم نبود، تا صبح 200 آهو نقاشی کردم. به من بعد بردم نگاه کردم، اصلا تعجب کرد، گفت اینا رو زیر نویسی کردی محمود؟ گفتم نه والا. گفت پس یه کاری بکن. گفت چشما بستم، بعدشم قشنگ آهو رو برش در کرد، گره پیشونی من رو بستی. چی کار کرد؟ 25 تا نقاش اونجا کار میکردن، من اونجا شاگردی، یعنی پادوی میکردم، شاگردی میکردم، تا فهمید من عاشقم و به من یاد داد، رموز به من یاد داد.
او از استاد رموزی را آموخت که بعدها در قاب صدایی که میشنوید متجلی شد، صدای قابی که روایت آن را بعدتر خواهم گفت. و اما پسرکی که خود در خانواده مذهبی متولد شده بود، با تقلید و احترام استاد به اسلام روحیه مذهبی قوی تری گرفت.
گفتم باز اومد دیگه، بازم طراحی کنم. گفت نه، برو وضو بگی آبیا. باب گفت بسم الله الرحمن الرحیم اینا، قلم رو زد تو رنگ آب و آب. من گفت این راه قلم گیری اینجوریه، اینجا رو کند بکن، اینجا رو کند بکن.
پدر من مرد مذهبی بود، مادر من که خیلی زیاد مذهب رو به خاطر خود مذهب در وجود خودمون پرورش دادیم. و من یادمه که وقتی که اسم حضرت امام حسین میره این زن گریه میکرد، گریه میکرد. یادم یه وقتی تو خود یکی از این جلسات داشتن مولودیه سوم شعبان بود، مولودیه بر حضرت امام حسین علیه السلام میخوندن، مادر من زار زار گریه کرد. بعد اون آقای مولودیه میخوند، گفت که هاش خانم آخه من برم مولودیه میخونم، شاد باش بر حضرت امام حسین میخونم. این حرف خیلی قشنگی زد. گفت شما نمیدونی که تو دل من چه میگذره، تو دل من نمیدونی که تو دل من با حضرت امام حسین چه میگذره.
مشاهده همین اشکا و بیقراری های دل مادر در کودکی منجر به خلق نقشی صدادار در میان سالی او شد، شاهکاری در نگارگری معاصر ایران.
در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت.
شعرخوانی حمید رضا برقی در وصف قاب صداداری که روایت آن را برایتان خواهم گفت.
مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت، باز این چه شورش است که در جان واژه هاست. شاعر شکست خورده ی توفان واژه هاست. بی اختیار شد، قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت.
نقشی در قابی که همه بینندگان در سراسر دنیا از آن به چند حسی بودن آن کردند.
و این باور کنید طوری بود که یه گالوری داشتم و نمایشگاه اینا، یه چند تا ادهی اومده بودن، مسیحی هم بودن، یه خانمی همطور باستاده بود و تکون نمیخورد، بعد همطور چکه عشق از چشمش اومد، گفت این تابلو به من خیلی اصلا یه چیزی توش هست. و چیه؟ آقای استوارت کاری ویلز بزرگترین منقد هنری در دنیاست که این 4 سال پیش به رحمت الهی رفته و کتابای متدوازده جلد کتاب راجبه هنر اسلامی نوشته، 12 جلد، چوخی نیست کتابای قدر. و بعد این توش یه برای هیچ کس هم نمی نویسن، میدونی که فرنگی ها در وضع فعل برای ایرانی هیچ کاری نداریم، به اونجا نمیخوام بریم. نوشته که این تابلو بیشتر از اون چیزی که نمایون هست حرفی برای گفتن دارد، بیشتر از که مینماد چندین صفحه سطح. البته فقط این تابلو یه چشم هست، اون هم چشم اون عصبه که یه گریه هم میکنه و بعدم اون سانه و اون فاجعه رو به چشم خودش دیده.
نقش چشمان عصب بی سوار امام حسین علیه السلام، ذوالجناح، چشمهایی که صدای شمشیرهای لرزان در هوا و شیونهای خیمگاهی که حیوان به آن پناه آورده بود در آن شنیده می شود. و این آغاز روایت صدای قاب عصر عاشوراست.
حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرش چیان گریه می کند.
آفرین.
با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید، او را چنان فنای خدا بی ریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید.
آفرین.
من این تابلو آقای فرشچیان رو خود ایشون به من داده چند سال قبل از این، من دارم توی منزل. هر وقت من این تابلو رو نگاه کردم گریه کردم، یعنی هر وقت رفتم تابلو رو تماشا کنم، یه وقت مرور میکنه انسان، نه با اینکه حالا من سینم پره از روزه های صبح عاشورا و عصر عاشورا، اینجوری دیگه، کی بیشتر از ماها میدونه که چی نوشتن در این باره ها و چی خوندن و چی گفتن، در این حالی که این همه روزه ولدیم، میگنم آدمایی که اهل این چیزا خودشون گریه نمیکنن، اما آقای فرشچیان یه روزه‌ای داره میخونه که ماها رو میگریونه. ببینید این چه هنره پر فایده و پر مغز و پر معنایی است که یه نفر هنرمندی میتونه این رو.
و اکنون وقت آن رسید که روایت تولد این شاهکار نگارگری ایرانی، این اثر هنری چند حسی که در سال 1355 خلق شد را از زبان خود استاد محمود فرشچیان به استناد گفتگوی تلویزیونی بشنوید.
من مادر من زن خیلی منتقدی بود، خدا رحمت کنه.
خدا رحمت کنه.
من خیلی هم دوستش می‌داشتم. اونم من دوست بود. روز چی بود؟
مقید به آداب
دین. خیلی زیاد سواد نداشت. ولی قرآن بدون غلط می‌خوند. میگفتش که تو آخه چقدر کار می‌کنی؟
تو همین روز عاشورا.
بله، دور روز عاشورا بود.
تو روز عاشورا
بله.
بود.
بله. روز عاشورا.
ایشون به شما گفتن کار کردن عبادت.
آقا کار کردن عبادت آقا.
بله.
باید اون بندگی رو انجام
بده. اصفهان بودین اون زمان یا جای دیگه ای زندگی میکردید دوستان؟
حالا اصفهان بودم من.
اصفهان زندگی میکردم. مادرتون گفتن که روز عاشورا است.
گفت روز عاشورا پاشو.
چه کار؟
بیا بشین بریم روزه. باشه بریم روزه.
خب
تا یه حرف حسابی به گوشت برسه. آخه مادر من حرف حسابی رو تو روزه و اینا فکر میکن. بله حالا به هر حال.
درست در این حرف ها اونجاست.
گفتم مادر من نمیام با خانم من برو روزه. خانم منم زن مهربونیه، خیلی مهربون و مادر من دوست میداشت، فامیل بودیم.
همسر بسیار خوب و با وفایی بود و خلصه منم چون نقاشی دوست داشتم خیلی تحمل میکردم که ایشون شبانه روز نقاشی کنه.
خب مادر من برو روزه. و من باور کنی رفتم اونجا تو اتاق کارم، همونجا نشستم
کار کردم. رفتین روزه یا نرفتین؟
نه نرفتم دیگه.
گفتین که میام.
گفتم بعد یه روزه میخونم. گفتم به خودم نشم.
ایشون این سفارش رو شما کردن خوشون رفتن
بعد واقعا رفتم اونجا بزرگ گرفتم. البته من هم حالا که کار میکنم میز کارم رو به قبل است بزرگ گرفتم باستیدم جلوی حضرت و یه دعا و توسل پیدا کردم و بعد نشستم طراحی کردم ظهر عصر آشورا و بعد
قبلا بهش فکر نکرده بودین قربان؟
نه باور میکنی نکرده بودم
مثلا تو روزهای وقتایی که
خودش اومد با خدا
اصلا فکر نکردم که بسازم یه تابلوی داشته باشم
نه خودش اومد و بعد که چی شد بعد که نزدیکای غروب بود و مادر من با خانم من اومدن تقریبا طرح تابلو تموم شده بود
اونجای واضح بر لبش آورد و بعد از آن پیشانیش پر از عرق سرد و بعد از آن خود را میان معرکه حس کرد و بعد از آن شاعر برید و تاب نیاورد و بعد از آن در خلسه عمیق خودش بود و هیچ کس شاعر کنار دفترش افتاد از نفس.
و اما خبری که در میانه تابستان 1404 خورشیدی مردم ایران را سوگوار کرد. 27 مرداد 1404 اصفهان.
و تیتر امروز خبرها: استاد آمد.
پیکر استاد فقید نگارگری ایران استاد محمود فرشتیان در نخستین ساعت روز دوشنبه وارد خاک اصفهان شد.
اصحاب حال خیلی از یزدان منتظر بودن تا یزد دل برگرده به آغوش وطن. مشتاقان ایشون فقط اصفهانی نیستن، ایشون سرمایه نمادین اصفهان تنها نیست، سرمایه نمادین کشور و جهان اسلام هست.
مردم با شوق میخوان استقبال کنن، بدرقه کنن به خانه ابدی هنرمند بزرگ را. پدر هنر نگارگری ایران بودن، هنرمند بزرگی که واقعا هنر ایران را به جهانیان شناساندن و یک هویتی بهش دادن.
Please join me to welcome Mr. استاد فرشتیان.
از همه چی متشکرم. ببخشید من به زبان مادری خودم صحبت میکنم.
استاد محمود فقط نگارگری را مشق نمیکرد.
در هر کجای دنیا بودن ایشون تاکید داشتن اصفهانی هستن و ایرانی هستن و مسلمان هستن.
اصفهان تبریز، اصفهان آذربایجان، اصفهان خوزستان، اصفهان بلوچستان.
استاد محمود فرشتیان نگارگر بزرگ ایرانی دارنده مدال‌های طلا و تندیس‌هایی از جشنواره‌های بین‌المللی در اروپا و آمریکا و برگزیده به عنوان هنرمند روشنفکر قرن 21. طبق وصیت خود قرار است امروز در کنار مقبره شاعر بزرگ صائب آرام گیرد.
همینطوری که مردم اصفهان این پیکر رو بدرقه میکنن، از اعتاب مقدس، از حرم مطهر آقامون امام حسین علیه السلام، از حرم مطهر علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، از حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام که در این ایام در آستانه شهادت این بزرگوار هستیم، پرچمهای متبرک حرم هم در کنار پیکر، در کنار قدمهای شما مردم عاشق، شما مردم قدر شناس تا آرامگاه ابدی استاد حرکت میکنه. شلو به این جمعیت مردم اصفهان.
استاد محمود فرشتیان نگارگر پرآوازه ایرانی که با هر رنگ و قلمش عشق به ایران را به تصویر میکشید و در نقش و نگار آثارش عطری از عشق به اهل بیت علیه السلام به مشام میرسید. شاهکارهای او مرزهای جغرافیایی را شکست و هنر ایرانی را جهانی کرد. او با وصیتش برای بازگشت پیکرش به ایران و زادگاهش اصفهان پیام وفاداری بیپایانش را به سرزمین مادری داد. و اما حسن ختام روایت این قاب‌های صدادار و خالق آنها.
حضرت استاد یه سوال، اگر ارباب ما که دنیای کرمه حسین ابن علیه، هیچ کسی رو از در خونش ناامید بر نگردون، امشب هم که شب ولادت علی ابن موسر رضا است، اونم ارباب همه ماست، هم اون ذریح کار دستان شما بود، هم این ذریح از آقا، اگه قرار باشه ارباب بیچفن ما به شما یه سله، یه هدیه بده، چی ازش میخواید آقای فرشتیان؟
تمامیت ارضی کشور ما
چون از شمال جنوب شرق غرب خلیج همیشه پاس و سلامتی همه هموطنان عزیز.
مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. با افتخار در کنار شما هستیم در شامگاه جمعه و دعوت میکنم در این لحظه پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت بنشینیم که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشوی مبارد جان برفشانی، فساد از دل فروشوی مبارد جان برفشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید:
الاشکال السادس انه یلزم ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیه اشخاص حقیقیت یکون بالحقیقت اشخاصا لها لا به حسب فرضنا، لأن اذا حکمنا الاجتماع النقیزین بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقیزین و یحصل فی ذهننا هذا المعنا متشخصا و متعینا فالموجود فی ذهننا فرد شخصی و من اجتماع النقیزین. بحث در باره وجود ذهنی و اشکالاتش بود. اشکال ششمی هست که شبیه اشکال قبلی است و آن اینه که اگر ما گفتیم وقتی چیزی را تصور میکنیم حقیقت اون شی در ذهن ما به وجود میاد، در واقع این که در ذهن ما به وجود میاد میشه فردی از اون ماهیت، برای اینکه فرد چیزی نیست جز اینکه ماهیت باشد و دارای وجود شخصی و متعین باشد. پس اگر ما یک مفهوم ممتنعی را مثل شریک الباری تصور کردیم، این ماهیت او را دارد و وجود متعین هم داره، پس میشه یک فردی از شریک الباری. یا وقتی اجتماع النقیزین را تصور کردیم، این مفهوم وقتی وجود متعین در ذهن پیدا کرد میشه یک فردی از این ماهیت. پس باید بگیم اجتماع نقیزین در ذهن تحقق پیدا میکند، یعنی وجودی دارد در ذهن. و با اینکه میدونیم این چیزهایی که ممتنع هستن در هیچ وعایی نمیتونن تحقق پیدا کنن. جوابی دادن که این گونه قضایا که میگیم مثلا شریک الباری ممتنعان یا اجتماع نقیضین محال یا اجتماع نقیضین غیر اجتماع ضد این احکامی براش اثبات میکنیم، اینها یک نوع قضایایی است که اسمشان میگذارن حملیات غیر بتیک. حملیات را به یک اعتبار به دو قسم تقسیم میکنن. یک قسم حملیات بتی معناش این است که ماهیتی هست و در خارج وجودی دارد بالفعل، حالا فی عهد الازمنت السلس، و این حکم هم برای اون فرد ماهیت در خارج تحقق پیدا می کند ثابت است، مثل قضایای متعارفی که ما به کار می بریم در علوم، اینا حملیات بتی است. یه جور حملیات داریم که امثال این مواردی است که ذکر میشه، اینها توش متضمن یک معنای شرط است، ولو این قضیه حملیه است ولی متضمن یک معنای شرطی و فرضی است، که انهو اینجور گفته میشه که این مفهومی که موضوع قضیه قرار گرفته اگر در خارج فردی داشته باشد این حکم را خواهد داشت. این معناش این نیست که این عقد الوضع به اصطلاح خودش مفروض، یعنی ثبوتش مفروض است. ما فرض میکنیم، میگیم اگر این موضوع در خارج مصداقی داشته باشد این حکم خواهد داشت. این قضایی که درباره ممتنعات داریم همه از این قبیله. وقتی میگیم شریک الباری ممتنعان یا اجتماع نقیضین محالان، معناش این است که این مفهومی که در موضوع عقد شده اگر فرض کنیم که مصداقی داشته باشد در خارج اون حکم را خواهد داشت، یعنی مصداق مفروضش محال است. معناش این، و چون اینجور هست ما دو حیثیت داره این قضیه. یه حیثیت این که موضوعی دارد و محمولی و محمول برای موضوع ثابت شده، این حیثیت این است که موضوعش در ذهن موجود است. قضیه بدون موضوع محمول نمیشه. وقتی ما میخوایم محمول را اثبات کنیم برای موضوع، موضوع باید یه ثبوتی داشته باشه. به این لحاظ میگیم موضوعش در ذهن ثابت است و همین موضوع شریک الباری یا نمیدونم اجتماع نقیضین، اینها مفهومش در ذهن موجود است الان، و این مصحح این است که ما بتونیم حکم کنیم بر این موضوع به عدم امکان، به امتناع یا به عدم اخبار که میگیم ممتنع یا مجهول مطلق، مثلا لا یخبر عن، خود این خبری است، اخباری است، یه قضیه است. مصحح این که ما این عدم الاخبار را حمل کنیم بر مجهول مطلق یا امتناع را حمل کنیم بر شریک الباری، این همون وجودی است که این مفهوم در ذهن ما دارد. و اما این که میگیم مفاد این قضیه این است که محال است در خارج وجود داشته باشد، این محال بودن مال فرد مفروضی است از این قضیه که در خارج فرض بشه. به هر حال اینا اسمش میذارن حملیات غیر بتیه، و میگن مفاد حملیات غیر بتیه این نیست که موضوعش در خارج حتما مصداق دارد، بلکه متضمن یک معنای شرط است. ولو نمیگه قضیه شرطی است، قضیه حملیه است، اما معناش این است که مصداق مفروضش در خارج این حکم را دارد. اگر فرض بشود مصداق، شما بفهمید مصداق مفروض این موضوع این حکم را دارد، و چون این در خارج وجود ندارد اشکالی نداره که بگیم مصداق مفروضش، فرض کردیم، فرض محال که محال نیست. بعد زیل فرمایشون یک کلامی دارن که مورد اعتراض مرحوم حاجی واقع شده و دارن اعتراض به جایی هم هست. ایشون احکامی را که درباره واجب الوجود تبارک و تعالی هم اثبات میشه، اینا رو میگن چون ماهیت ندارد، قضای بطیه باید ماهیت داشته باشه. ممتنعات ماهیت نداره، ولی زا میگیم که مصداق مفروضش این حکم را دارد. در واجب الوجود هم همین حرف میاد که چون ماهیت ندارد اینم از قبیل همین قضایا میشه. اگر واقعا منظورشون این باشه که احکامی که برای واجب الوجود اثبات میکنیم اونها هم حملیات غیر بدیه هست، این اون اعتراض مرحوم حاجی ظاهرا بهشون وارد. الاشکال السادس انه یلزم ان یوجد فی اذهاننا، یعنی بنابر قول به این که حقیقت شی در ذهن ما تحقق پیدا می کند در وجود ذهنی، لازمش این است که پس از ممتنعات کلیه هم یک اشخاص حقیقی در ذهن ما وجود پیدا کند. و این شخص حقیقی چیزی نیست جز ماهیتی که وجود متعین دارد. اشخاصی که تکون و بالحقیقت اشخاص الله لا به حسب فرضنا، که واقعا هیچی از شخص بودن و فرد بودن کم نداره، ماهیت را داره، وجود متعین هم داره. بله لعنا ازا حکمنا الاجتماع النقیزین بالامتناع، مثلا وقتی اینجور قضیه ای داریم که میگیم اجتماع النقیزین ممتنعون، کی این حکم را میکنیم؟ بعد تصورنا اجتماع النقیزین. اینجا ها واو داره، نمیدونم اگر واو هم نداشته باشه اشکالی نداره، نم نسخه مصححه هست با میشه واو نداره اونجا، اون درست تری. بله بعد از اینکه ما تصور کردیم اجتماع نقیزین را، یحصل فی ذهننا هذا المعنا متشخصا و متعینا، این معنا به طور معین در ذهن ما وجود پیدا می کند. پس ماهیت هست، وجود متعین هم دارد. شخص چیه دیگه غیر از این؟ فل موجود و فی ذهننا فرد و شخصی گن من اجتماع نقیزین. ما ان بدیهت العقل تجزم و بمتنا اجتماع نقیزین فی ذهن و خارج، این بدیهی است که اجتماع نقیزین هیچ در هیچ وعایی تحقق پیدا نمی کند. و کذا یلزم وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، مثلا میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، پس باید تصور کرده باشیم معدوم مطلق رو. پس ماهیت معدوم مطلق در ذهن تحقق پیدا کرده، به وجود شخصی میشه فرد. کذا شریک المال فیلزم وجود ذلک الفرد فی الخارج ایزن، لانه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب بن نظر الی ذاته الوجود العینی. عبارت به نظر من خیلی جالب نیست، ولی دیگه چیزی هم به نظر من نیومد که جایش مثلا افتاده چیزی باشه. به هر حال پس لازمش این است، فیجب رو باید به اینجور بگیم بن نظر الی ذاته هم خیلی مناسب نیست. به هر حال مطلب روشنه که پس این مفهوم شریک الباری با وجود متعین تحقق پیدا کرده، یه میشه فرد، یه میشه وجود عینی. این که الان در ذهن وجود دارد یک وجود عینی شریک الباری است، پس میشه فردیش. و لا لم یکن شریکن للباری، اگر وجود عینی او نباشد نمیشه بگن این شریک الباری است. این که میگیم این شریک الباری است، یعنی این مفهوم وجود پیدا کرده است، تحقق دارد. بنده اینجور میفهمم، یعنی همین وجود ذهنی را بیش از این نمیخوام بگم، که همین وجود ذهنی یک فرد خارجی است، برای اینکه ماهیتی است و وجود متعینی دارد، نه اینکه بخوام بگم غیر از اینکه در ذهن است یک فرد دیگری در خارج دارد. علی ظاهر همین ایزان هم یعنی تنها اجتماع نقیزه این نبود که موضوع بحث بود، شریک الباری هم همینطوره، ممتنع هم همینطوره. ول جواب ان القضايا التي حكم فيها على الاشياء ممتنعه الوجود حمليات غير بتيه، این گونه قضايا که المعدوم المطلق لا يخبر عن یا اجتماع نقیز این محالون امثال اینها، اینا یک نوع قضایایی است که به نام حمليات غیر بتی نامیده میشه. بتی یعنی قطعی، یعنی مصداق دارد قطعا در خارج، اما اینا معناش این است که اگر فرض شود برش مصداقی، مشتمل بر یک نوع شرطی است. و هی التی، قضای غیر بتی چیه؟ تعریفش اینه حکم فیها بل اتحاد بین طرفیها بالفعل، حکم بالفعل است برای اتحاد بین موضوع محمول، اما در صورت وجود یک شرطی، الا تقدیر انطباق طبیعت العنوان الا فردن، در صورتی که اون عنوانی که در موضوع اخذ شده منطبق بشود بر یک فردی. این شرط را داره. این تعبیر طبیعت، حقیقت، ماهیت، هر سه تعبیر را ایشون در اینجا به کار بردن در مورد ممتنعات و اجتماع نقیزه، اینها از باب زیغ قناق، زیغ تعبیره.